نهادسازی دموکراتیک باید بشه درون کشورها، چجوری میشه با فساد بهتر مقابله کرد از طریق ایجاد نهادهای دموکراتیک. اینها همه پیامهایی بود که میتونه به طور مشخص ایران هم مخاطبش باشه و به اون طرف تهران هم بودش. اینه که بیش از پیش دست گذاشت روی یک شهری مثل نیویورک که تنوع قومی، تنوع مذهبیش، آزادی‌های سیاسی، آزادی اجتماعی خودش یه الگوه. یعنی اینی که باز تأکید کرد که کشوری که بخواد خودش رو در عرصه بین المللی قوی بکنه نمیتونه صرفاً به زور سلاح ارتشش یک همچین چیزی رو متحقق بکنه، بلکه اون نظام دموکراتیک قویشه که میتونه به اصطلاح براش چهره بسازه، سیما بسازه. این هم باز پیام و مشخصش به طرف کشورهای مثل ایران بود. یعنی هم در عرصه بین المللی که یک رژیم، یک نظامی چه جوری عمل میکنه، چقدر به زور متکی میشه یا نه چقدر به تعامل و همکاری متکی میشه یک طرف، و اینکه در عرصه داخلی هم یک نظامی با مردم خودش چه جوری صحبت میکنه، چقدر به ارزشهای دموکراتیک بها میده، به حقوق زنان بها میده، به حقوق اقلیت ها بها میده. این هاست که قوی میکنه نظام ها رو، و همه اینها میتونه در مورد ایران ما، نظامی که در ایران هم حاکم هستش، صادق باشه.
یک بخشی از سخنرانی آقای اوباما محور کلی که میشه گفت در طول این سخنرانی هم تو که آقای روشندل هم گفتن تکرار شد، تاکید ایشون بر مسئله دموکراسی و جلوگیری از خشونت‌های بین‌المللی بود. مسئله همکاری‌های بین‌المللی رو آقای اوباما بارها و بارها در بخش‌های مختلف سخنرانیش به شکل‌های مختلف برجسته کرد که در این دنیای امروز که اختلاف نظرهای بسیاری هم وجود داره و مناقشه‌های بسیاری در نقاط مختلف جهان، ایشون اصرار داشتش که از راه همکاری‌های بین‌المللی میشه این مسئله حل. تا چه اندازه واقع بینانه است این بخش از سخنرانی های رئیس جمهوری آمریکا، به ویژه وقتی که به بحران های خاورمیانه و درگیری های مثل یمن و سوریه اشاره میکنه یا به بحران کریمه و اوکراین و روسیه؟ آقای روشندل شما بفرمایید.
بله، همونطور که شما اشاره کردید، واقعا ایشون به زبان بسیار روشنی هم به دفاع از دموکراسی پرداخت و هم به ناکارآمدی دموکراسی در بعضی موارد اشاره کرد و گفت که من ادعا نمی کنم که دموکراسی راه حل همه مسائل دنیا است. من خودم الان اینجا هستم و مورد تایید همه آمریکایی‌ها ممکنه نباشم، ولی این ویژگی دموکراسی است که مخالف هم میتونه حرف خودش رو بزنه. ضمن اینکه ایشون اشاره کرد به همکاری جهانی، آمریکا رو در مورد بحران عراق و اینکه چجور دخالت نظامی صرف نتونست بحران عراق رو حل بکنه و این درس عبرتی بود که خیلی هم مشکل بود، تریلیون ها دلار در عراق خرج کردیم با استفاده از قدرت نظامی، اما اون نظمی که به وجود اومد موقت بود و در جهان امروز دیکتاتورها دیکتاتورهای بی ثباتی هستند. اونها در واقع اشاره کرد که بی‌ثباتی حاصل دیکتاتوریست، اما یک رهبری مادام العمر نمیتونه باقی بمونه، برای اینکه قدرت بی انتها فساد میاره. کنترل رو پذیرفتن تا حدودی، اما با سرکوب به شدت مخالفت کردن. به نقش رسانه ها اشاره کردن که رسانه ها باید آزاد باشن تا مردم بتونن به کنترل دموکراسی بپردازن، و از طرف دیگه اشاره کردن که وقتی سرکوب داخلی صورت بگیره، خود به خود کار مداخله خارجی رو، یعنی راه رو برای مداخله خارجی فراهم میکنه. و از این نظرها که در واقع با شرح تمام این موارد گفت مسائل دنیا به تنهایی توسط آمریکا نمیتونه حل بشه و ما نیازمند همکاری جهانی هستیم برای حل مسائل دنیا در این برهه زمانی. و در زمانی در باز ایشون اشاره کردن به مسئله دیکتاتوری سوریه که چجور یک دیکتاتوری شهروندان خودش رو میکشه، و به این دلیل هستش که ما فکر نمی کنیم که در پایان حتی یک راه حل سیاسی شخص بشار اسد میتونه در جای خودش باقی ببونه. بایستی بشار اسد در پایان این راه حل سیاسی به هر حال از کار برکنار بشه.
بسیار سپاسگزارم از شما. اما مسائل دیگری هم مطرح هست حالا در حاشیه مجمع عمومی امسال، که یکی دو تا موضوع هست، اگر اینها رو هم مطرح بکنیم و نظرات کارشناسان برنامه رو بشنویم. یکی از مسائلی که اتفاق خواهد افتاد در ادامه امروز سخنرانی ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در مجمع عمومی سازمان ملل است. نزدیک به یک دهه است که آقای پوتین نیامده به مجمع عمومی و الان که اومده رسانه‌های روسی تبلیغات بسیار گسترده‌ای دارن انجام میدن درباره حضور ایشون و گمانه‌زنی‌های بسیاری هم درباره اینکه محتوای سخنرانی ایشون چه خواهد بود منتشر شده. از جمله یک رسانه روسی مدعی شده که سخنرانی امروز آقای پوتین در مجمع عمومی سازمان ملل جهان رو تغییر خواهد داد و مسئله سوریه هم هست و نقش روسیه در سوریه که نقش تازه‌ای رو چه بسا بخواد ایفا بکنه. ارزیابی شما چه هست و انتظار شما آقای روشندل درباره سخنرانی که آقای پوتین امروز خواهد کرد، انتظار دارید که آقای پوتین چه مسائلی رو مطرح بکنه و آیا تأثیری خواهد گذاشت بر مناقشاتی که در حال حاضر روسیه باش درگیر هست یا نه؟
به طور یقین ببینید پوتین یک درگیری خیلی عمده داره با اروپا و با غرب به طور کل در مورد مسئله اوکراین، مسئله انضمام خاک شب جزیره کریمه به روسیه که در سخنرانی آقای اوباما بهش اشاره شد. بنابراین یک بخشی از سخنان پوتین در جهت توجیه این اقدام خواهد بود. حالا ممکنه که اون رهیافت دائمی ایشون که به اصطلاح این منطقه منطقه امنیت ملی هست و امنیت و منطقه منافع ملی روسیه هست، روس زبانان منطقه و غیره و اینا، ممکنه در سخنرانی ایشون تکیه کمتری پیدا بکنه و بیشتر ایشون به منابع و اینکه روسیه چجور در این منطقه میتونه با کمک بکنه از طریق توزیع منابع انرژی و غیره، نقطه‌ای که اروپایی‌ها راجبش یک مقدار نقطه ضعف دارن، تکیه بیشتری بکنه. مطلب دومی که روسیه میخواد مطرح بکنه، احتمالاً مطرح خواهد کرد، این ممکنه که در ارتباط باشه با اون تیتر روزنامه روسی، رسانه روسی که سخنرانی پوتین دنیا را عوض خواهد کرد، به احتمال زیاد مسئله طرح پوتین برای مبارزه با داعش هست. طرح پوتین برای مبارزه با داعش یک نوع طرح همکاری منطقه‌ای است که با استفاده از عراق و ایران و خود سوریه و البته اینجا به احتمال زیاد رهبری نظامی روسیه در میان خواهد بود، اما روسیه احتمالاً موافقت خواهد کرد که با کشورهای غربی هم همکاری داشته باشه در میان. این احتمال من میدم که بخشی از سخنان آقای پوتین باشه و عمده این قضیه و مبارزه با داعش علاوه بر اینکه حمایت از سوریه متحد بیش از 50 ساله روسیه به حساب میاد، یک بازگو کننده یک نگرانی عمده است در داخل خود روسیه. من نمیدونم تا چه حد ولادیمیر پوتین بخواد در مورد جزئیات این نگرانی صحبت بکنه، اما نگرانی که در هفته اخیر راجبش خیلی صحبت میشه این هستش که داعش از میان مسلمانان روسی در مناطق مسلمان نشین روسیه و آسیای مرکزی هزاران نفر رو استخدام کرده و در اختیار داعش هستند و بنابراین یکی از بزرگترین نگرانی های روسیه در حال حاضر این هستش که اگر داعش در سوریه موفق بشه این نیروها آزاد میشن و این آزادی این نیروها بر میگرده به آسیای مرکزی و شمال قفقاز و مناطق چچن و بنابراین این یکی از نگرانی های عمده روسیه است که ما باید یا مستقیم یا غیر مستقیم منتظر این باشیم که روسیه و ولادیمیر پوتین در این مورد صحبت بکنه.
بله.
البته مسئله همکاری با ایران و اینکه ایران میتونه در اینجا نقش سازنده‌ای داشته باشه رو هم قطعا ایشون تایید به اصطلاح روش تکیه خواهند کرد.
بله. شنونده برنامه ویژه رادیو فردا برای پوشش سخنرانی های اجلاس سران 70مین مجمع عمومی سازمان ملل هستید. بعد از سخنرانی آقای اوباما رئیس جمهور لهستان سخنرانی کرد و بعد از ایشون در حال حاضر شی جین پینگ رهبر چین در حال سخنرانی هست، بعد از ایشون اردن و بعد ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه، بعد کره جنوبی و بعدش هم حسن روحانی رئیس جمهوری ایران سخنرانی خواهد کرد که سخنرانی آقای روحانی رو هم به شکل زنده از رادیو فردا میتونید دنبال کنید بشنوید در فرصتی که داریم. آقای حسینی فرد، شما چه انتظاری دارید از سخنرانی آقای روحانی و فکر میکنید لحنش چه باشه و چه مسائلی درش مطرح بشه؟
میشه تصور کرد که آقای روحانی یکی راجب این نگرانی که راجب مثلا پیشرفت برجام یا این توافق هسته‌ای دارن راجب اون تاکید بکنه و دوباره به غرب این مثلا پیام رو بفرسته که اگر میخواید همکاری بیشتری بکنیم، اگر میخواید با هم تو مسائل دیگه ای هم بشینیم و صحبت بکنیم، نیازمند به اینه که اول راجب این بخش از مسئله یعنی توافق هسته‌ای توی عمل حسن نیت نشون بدید از نظر ایران و توی برای این ما محک برای ما محکی خواهد بود که اون موقع شاید سر مسائل دیگه هم بتونیم صحبت بکنیم. ضمن اینه که خب راجب این صحبت واقعیتش اینه که در درون ایران همچنان بحث جاریه. ما می‌بینیم که جناح‌های مختلف حرفای مختلفی می‌زنن، از جمله آقای خامنه‌ای همچنان تأکید داره که ما در عرصه‌های دیگه‌ای صحبت آنچنانی نداریم با آمریکا، یا همچنان بدبینی خودش ابراز می‌کنه. ولی میشه تصور کرد که اگر این توافق خوب پیش بره و دو طرف روابطشون یه مقدار تلطیف‌تر بشه، پیش از پیش عرصه باز بشه برای این گفتگوها علی‌رغم مقاومتی که در داخل هستش. مسئله دیگه مسئله سوریه است، یعنی اینی که در این مورد به توجه به اینکه آقای اوباما هم بخش عمده صحبتش به سوریه اختصاص داد و اینکه این مسئله عمده استش اصولا در این مجمع عمومی، راجب اینجا هم میشه تصور کرد که آقای اوباما، آقای عزمهم روحانی ضمن ترسیم آوازه قبلی ایران و تأکید بر قانونیت و حقانیت رژیم سوریه، باز در این مورد هم به اصطلاح برخی عرصه‌ها برخی روزنه ها رو باز بذاره برای گفتگو، برای حل مسئله. در نظر بگیریم که ظرف این ماه های اخیر رژیم سوریه بیش از پیش تحت فشار بوده، یعنی مجبور شده بسیاری از عرصه ها عقب نشینی بکنه، بیش از پیش با کمبود نیرو مواجهه و حضور حزب الله در درون سوریه یا کمک های نظامی ایران و حتی روسیه هم نمیتونه در دراز مدت بدون اینکه یک توافق سیاسی بشه در این کشور و راه حل صلح‌آمیز پیدا بشه ادامه این رژیم رو در دراز مدت تثبیت بکنه. از این جهت هم ایران زیر فشاره که راجب روس سوریه هم به یک توافقاتی برسه برغم مواضع نسبتا مخالف همچنان داره ساز میکنه. اینها مسائلی که در صحبت آقای اوباما آقای اورو عنوان خواهد شد. این که حالا فرمول بندی ها چه جوری باشه، چه جوری اینا رو باز بذاره، روزنه های رو باز بذاره برای اینکه بحث باز بمونه بچند بگو بکنند، این رو میگرده با اون شاهکار دیپلماسی یا اون مهارتی که در این عرصه ما میتونیم از آقای روحانی انتظار داشته باشیم، به شرطی که فشاری که ما در تهران میبینیم رو سر ایشون نبوده باشه و سخنرانی که احتمالا نوشته شده با به اصطلاح حذف و تعدیلایی که متناسب با میل تهران باشه و اون جناحای محافظه‌کار باشه زیاد کم رنگ نشده باشه.
فاصله کوتاهی که داریم تا بخش دیگری از خبرهای رادیو فردا رو بشنویم، آقای روشندل میخوام از شما بپرسم با توجه به حادثه مینا که اتفاق افتاده و آقای روحانی هم میخواد از سفر خودش نیمه کاره بذاره به تهران برگرده، هیچ این احتمال وجود داره که این حادثه موجب بشه که اشاره هایی به تنش ایران و عربستان سعودی هم بشه در سخنرانی در مجمع عمومی یا نه؟
من فکر کنم 100% آقای روحانی راجع به قضیه مینا صحبت خواهد کرد. حالا ممکنه که مستقیما به مسئله تنش بین دو کشور اشاره نشه، ولی حرفاش بازگو کننده این تنش خواهد بود به دلیل اینکه از جامعه جهانی خواهد خواست که به مسئله به اصطلاح مدیریت عربستان سعودی بر عکس کنترل بیشتری اعمال بکنن و اون رو به جای یک مسئله عربستان سعودی تبدیل بکنن به یک مسئله جهانی. این نگاهیست که داره در ایران نزد میگیره یه جوری و اینکه یا جهان اسلام یا جهان به طور کلی یا سازمان‌های بین‌المللی بر این مسئله کنترل داشته باشن و این رو در واقع مبنا قرار خواهد داد برای اینکه از بعضی بحث‌های دیگه در واقع خودداری بکنه که نه تعهدات خاصی بکنه مثل روابطش با آمریکا یا مسائل سوریه اینا رو یه خود محدودتر و گذرا بهش برخورد بکنه. به طور یقین راجع به مسئله فعلی ایرانیایی که در مکه کشته شدن، در منا کشته شدن اشاره خواهد کرد.
بسیار سپاسگزارم از شما جلیل روشندل و حبیب حسینی فرد، کارشناسانی که همراه ما بودند در ارتباط با سخنرانی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در اجلاس سران مجمع عمومی سازمان ملل متحد. نظرات ایشون رو شنیدیم. به محض اینکه حسن روحانی رئیس جمهور ایران سخنرانی خودش رو در مجمع عمومی سازمان ملل آغاز بکنه، این سخنرانی رو میتونید به شکل زنده از رادیو فردا دنبال بکنید. اما رسیدیم به ساعت 7